منتها این دفعه برای اولین بار بخشی از این افراد که من به اینا خیلی اعتماد دارم، یعنی اعتماد دارم در حرفاشون، اینا آمریکا را خیلی خیلی خوب میشناسن و سنی ازشون گذشته تجربه دارن، میگن که به خاطر شرکت وسیع زبانان در انتخابات خیلی امکان داره که این دفعه اگر مثلا فردی مثل اوباما بیاد سر کار، ممکنه اینا نه به خاطر این که به اصطلاح سرمایه داری رو ترک بکنن و نمیدونم عدالت و برابری رو در جهان رعایت بکنن، نه، فقط به خاطر این که این سرمایه داری، این نظام رو از فلاکت و از این باطلاقی که این فرو رفته نجاتش بدن، خیلی امکان داره که بخش کوچیکی از این هیئت حاکمه آمریکا برن روی خط مذاکره، یعنی دقیقا کاری رو که عملا هم حالا هم اتفاق افتاده، هنوز اوباما نیومده سر کار، هنوز معلوم نیست که حزب دموکرات آمریکا در چند ماه آینده آیا بالاخره کلینتون رو انتخاب میکنه، نماینده خودش میکنه برای انتخابات ریاست جمهوری، یا اوباما را. با این همه از همین اکنون معلومه که طرفداران بسیار بسیار نزدیک و با اعتماد و با تجربه اوباما اصلا خط اوباما را در سطح جهانی پیاده میکنن. اوباما برخلاف خانم هیلاری کلینتون، برخلاف جان مکین که خب بالاخره خانم هیلاری کلینتون به حزب دموکرات تعلق داره و جناحش تفاوت میکنه با جناح جان مکین، ولی روی جریانات خاورمیانه و بریشه ایران و فلسطین اینا خیلی برنامه‌ریزی کرد. اوباما با اینا تفاوتی که داره اینه که اوباما میگه که من میرم روی مذاکره با دشمن، یعنی ایران، فلسطین، حماس، شاوز در ونزوئلا، اینا همه دشمنان ما هستند، ولی ما باید مذاکره رو با دشمنان خود بکنیم، یعنی ما میریم روی خط مذاکره. یعنی که این افرادی که من از اونها اسم بردم و عمدتاً آدمای با تجربه هستن، میگن یه استثناءات هم در تاریخ وجود داره که ممکنه یک جناحی برای اینکه کل نظام رو از این فلاکت و بدبختی نجات بده، ممکنه برن روی خط مذاکره و عملا اینو پیاده بکنن. و خیلی جالبه در صحبت اخیر این افراد در یک هفته گذشته متوجه شدم که مثال میزنن که هنوز اوباما حتی انتخاب نشده از طرف حزب دموکرات، ولی عملا طرفدارانشون این برنامه رو پیاده میکنن. مثلا آقای کارتر که رفتن خاورمیانه و در این دو روز گذشته هم مقالات مفصلی رو در روزنامه‌های مختلف من جمله واشنگتن پست نوشتن، در هرالد تریبیون مقالات خودشون نوشتن، میگن که بله، ما معتقد هستیم که با دشمن باید مذاکره کرد، ما معتقدیم که مسئله خاورمیانه رو ما نمیتونیم فقط از طریق حمایت خودمون از دولت اسرائیل که حق حیات داره و باید به امنیت اون کشور توجه کرد، ولی ما نمیتونیم از طرف فقط دولت اسرائیل و سیاست‌های دولت اسرائیل حل بکنیم، باید بریم با دشمن بشینیم و با اینها صحبت بکنیم و مذاکره بکنیم با اینها. این که عملا کارتر رفت به کشور سوریه، در سوریه ایشون دو تا مسئله رو اصلا به طور کلی حل نکرد ولی بازش کرد. یکی اینی که دولت سوریه حاضر شده که اگر اسرائیل به اصطلاح ارتفاعات جولان رو برگردونه به کشور سوریه که 30 و چند سال قبل در جنگ معروف 1967 در سوریه اینو گرفتن، ارتفاعات جولان رو، سوریه حاضره بعد از اون با دولت اسرائیل بشینه های صحبت حتی صلح و مذاکره. اینی که کارتر با عملا رفتن به خاورمیانه برنامه اون خطی رو پیاده میکنه که خب پدر معنوی این خط آقای بریژنسکیه که معتقد که در حال حاضر بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بعد از اینکه این دوره به اصطلاح اصلاح بعد از جنگ به وجود اومده، باید با دشمن، به اصلاح با دشمن آمریکا یا با دشمنان آمریکا یا با دولت‌هایی که با آمریکا رابطه خوبی ندارن، باید رفت پای مذاکره. این که خیلی جالبه، ما در این حال که من شخصا خودم معتقدم که حزب دموکرات آمریکا و حزب جمهوری‌های آمریکا واقعا دو گلوهای سیامی هستند و دو رویه سکه هستند، لازم مظلوم هم دیگر و از طرف فراملی های کمپانی های فراملی تغذیه میشن و تفاوت اساسی ماهوی با هم دیگه ندارن و تفاوتشون خیلی کمی و درجهیه تا کیفی و ماهوی. با این همه این خط میگه که ما برای اینکه کل جریان رو نجات بدیم باید بریم پای خط مذاکره. و خیلی جالب کارتون که حالا برگشته و نظرگاه های خودشو در روزنامه های مختلف مطرح میکنه، حتی موضعی به اصلا تهاجمی گرفته، نه دفاعی. یعنی که اونایی که با خط ما نیستن، یعنی قبول میکنن که برن پای خط مذاکره، اصلا عملا ورشکستگی عملکردهای سیاسی خودشونو در سطح جهان و در سطح منطقه و در خود آمریکا پیاده کردن، یعنی ثابت کردن که واقعا ورشکسته هستن. منظورش دولت خود جورج بوشه که هم از نظر اقتصادی در آمریکا واقعا ورشکسته شده، به اصطلاح دقیقاً بی عملی و بی موردی و ضعف خودشونو نشون میدن و از طرف دیگه در سطح جهانی هم بی اندازه برای اولین بار در کشورهای اروپایی، اروپای غربی هم، کشورهای آتلانتیک اروپای غربی هم دولت جورج بوش خیلی خیلی ایزوله شده و مردم به دولت آمریکا کوچکترین اعتمادی ندارن. حالا کارتر تمام این مسائل رو می‌نویسه، حتی میگه که ما رفتیم، یعنی آقای کارتر و اون بنیادی که به اسم انجمن بنیاد کارتر معروفه که علاقه دارن هر جا که اختلافی هست و تلاقی هست اینا برن میانجیگری بکنن و صلح و آشتی به وجود بیارن، میگه ما رفتیم کشور نپال که در نپال با مونیستای نپال حتی ما مذاکره کردیم که بیان از طریق صلح بشینن با دیگر نیروهای درون نپال مسئله سلطنت رو در کشور نپال حل بکنن، که میگه به خاطر در واقع میانجیگری ما، یعنی انجمن کارتر یا بنیاد کارتر، اینها عملا موفق شدن که در کشور نپال بدون خونریزی و انقلاب دولت رو در واقع تغییر بدن و نظام سلطنتی بره کنار و نظام پارلمانی بیاد سر کار. و اینا را اشاره میکنم. دیروز هم شما حتما در خبرها یا شنیدید یا خواهید شنید که آقای ریچاردسون، ریچاردسون که در واقع فرماندار ایالت مکزیکو جدید، نیو مکزیکو، یکی از ایالت آمریکا که خیلی نفت خیزه، ایشون همین روزها سفر میکنه به ونزوئلا و میخواد با شاوز، با هوگو شاوز مذاکره بکنه که ببینه که آیا شاوز که یکی از رئیس جمهوری یکی از کشورهای بسیار بسیار نرخیز جهان در قاره آمریکا، آره ایشون میتونه یک کمکی بکنه که قیمت مثلا نفت و قیمت بنزین رو بیاره پایین یا نه. خب شما میدونید که عملا اینها حتی به ریاست جمهوری نرسیدن، اونقدر در آمریکا مردم به سطوح در اومدن که اینها عملا از حالا اون خطی رو که اوباما روش سواره، خط مذاکره، عملا اینو میخوان پیاده بکنن و عملا هم پیاده کردن، یعنی میرن با این کشورهایی که با آمریکا رابطه خوبی ندارن، با نیروهایی که با آمریکا رابطه خوبی ندارن، با اینا مذاکره میکنن. و منطقشون هم اینه که نمیشه فقط مثلا در خاورمیانه ما به انتظار اسرائیل بشینیم و سیاست های اسرائیل و انتظار داشته باشیم که در خاورمیانه ثبات به وجود بیاد یا صلح به وجود بیاد و جنگ مثلا اقلا گسترش پیدا نمی کنیم. ما برای اینکه جلو جنگ رو بگیریم، جلو گسترش جنگ رو بگیریم، میریم با این دشمن ها به اصطلاح دشمنان خودمون مذاکره می کنیم.
امید است که شعور و آگاهی ها بیشتر بشه به جای این ماهیت های جنگ طلبانه که به ویژه میبینیم که کاندیداهای هر دو حزب به نهایت یکی میشن. همونطور هم که اشاره شد حالت استثناءاتی هم میتونه وجود داشته.
بله میتونه داشته باشه. ولی واقعا در علوم اجتماعی و علوم سیاسی و علوم تاریخی هم مثل در عکس علوم دقیقه مثل مثلا ریاضیات یا فیزیک و شیمی ما به مطلق خیلی نزدیک نیستیم.
بله
در فیزیک و شیمی و در علوم دقیقه ما ایران میگفتیم، یعنی علومی که خیلی خیلی چیزن اجتماعی نیستن، علوم بیولوژیکی هستن، علوم فیزیکی هستن، ما در اونجا ممکنه بگیم که مثلا دو ضرب در دو میشه چهار خیلی نزدیکه، یعنی به مطلق.
بله.
دیگه امکان نداره این تغییر بکنه، مثلا اگر هم امکانش داشته باشه خیلی کمه. ولی در علوم سیاسی و علوم تاریخی یه جوری نیست، استثناها همیشه هستن و انسان هایی میتونن واقعا ترقی بکنن که در این حال که معتقدن، مثلا من خودم شخصا معتقدم که نباید به آمریکا به حد هیئت حاکمه آمریکا، نه به مردم آمریکا.
بله.
من به مردم آمریکا خیلی اعتماد دارم، ولی هیئت حاکمه آمریکا من اعتماد ندارم، به خاطر اینکه ما چندین بار در مورد کشور ما به ما یک حرفی رو زدن درست برعکسشو بیاده کردن، مخصوصا در جریانات 28 مرداد و بعد از اون در تاریخ مردم ایران. اینها اگر ما در انتظار کرامت اینا بشینیم به اصطلاح با توهم و به صورت وحشتناک از توهم بیرون خواهیم اومد. ولی در این حال در علوم تاریخی و سیاسی و علوم اجتماعی من معتقدم که برای استثناءاتی هم هست که انسان‌های باشعور، انسان‌هایی که می هم خودشون رو دوست دارن میتونن به این استثناءات هم توجه بدن.
ناله.
در مورد آمریکا در حال حاضر یه خطی وجود داره که معتقدی که خط مذاکره در کل، ولی خب ما وقتی که به اونجا می رسه به عنوان ایرانی های می هم پرست باید بگیم که این مذاکرات باید آزاد و بسیار بسیار دموکراتیک برو جلو و مردم ایران باید بدونن که مذاکرات روی چه مسائلی انجام میشه
با حقوق برابر و
درون درهای باز و بسته
کاملا.
بله. و کاری که فلان خاطر کرده ایشون تمام مصاحبه هر حرفی که زده در 5 ساعت که با خالد مشعل به اصطلاح مذاکره کرده یا صحبت کرده یا دیالوگ برقرار کرده، به خودش میگه که من مذاکره نمی کردم، من دیالوگ برقرار می کردم، یعنی گفتگو رو می بودم جلو که گفتگو باشه بین ما و یکی از دشمنان ما که در واقع آس باشه.
بله.
و این تمام اینا را به صورت بسیار بسیار مدون همه جا پخش میکنه.
بله.
و من فکر میکنم که خود حتما دولت سوریه هم امکان داره این کار رو بکنه. ولی خیلی جالبه که ما ایرانی هم در آینده اگر اتفاق بیفته که مذاکره میشه باید فوکس و تکیه رو بذاریم به این که باید این مذاکرات برخلاف مذاکرات گذشته آزاد باشه و باز باشه و همه بدونن، روز بعد مردم ایران بدونن که سه نوع معاهداتی، سه نوع مذاکراتی بین دولت ایران و دولت‌های دیگه من زنده مخصوصا بینیشه دولت آمریکا میره جلو.
کاملا.
و این رو باید نکته به نکته بدونن. این که خیلی برای من جالب بود که در 2 هفته گذشته شاهد این امر بودن که در واقع بخشی از دولت مردانی که فعال سیاسی هستن مثل کارتر و دورادور از اوباما بدون آنکه بیان اعلام رسمی بکنن حمایت میکنن، در عمل اصلا یقتن اون خط مذاکره رو در خاورمیانه، اقلا نه در فقط خاورمیانه بلکه در آمریکای لاتین هم پیاده کردن. یکی هفته با خالد مشعل در واقع گفتگو رو شروع کرده که مسلمان منظر میشه به مذاکره، یکی هم رفته با اوگو شاوز گفتگو بکنه و که منظر میشه به دوباره مذاکره.
و همونطور هم که به درستی اشاره شد، امیدواریم که این مذاکرات زیر میزی و یا پشت درهای بسته که یه تجربه 30 ساله جمهوری اسلامی است نباشد. بله. جناب پارسابناد، یک نکته مهم هم اینجا این صحبت‌های این خانم هیلاری کلینتونه که واقعا میشه گفت که یک واقعیت درونی خودش رو رو کرده، چون ممکنه فکر کنیم که تبلیغاتی باشه و برای تبلیغات گفته، ولی گفتن این کلمات شرم‌آور و پلید حتما باید آدم یک مایش رو داشته باشه در درونش و نمیتونه بدون به دور از منویات درونی آدم باشه، چون خیلی حرف سنگینه. حرف کردن مردم یک کشور مملکت خیلی گفتنش شرم‌آوره.
شرم‌آوره، بله. بله. همین جوریه و همین جوری که من عرض کردم تاریخ 100 ساله مثل امپریالیسم آمریکا نشون میده که از همون آغازشون تا حالا در این 100 سال امپریالیسم همیشه واقعا با بیشرمی و بیحیایی اومده و مردم جهان رو
کاملا
با فلاکت و بدبختی رو روبرو کرده.
در این باز یک طنز دیگه هم در پس این نکته است که این آقای حاله نور سقراط زمان احمدی نژاد هم مثل که داره پیشبینیاش در مورد اون وهمیاتش تعبیر میشه، که یادتونه هستش که ایشون میگفتش که دنیا داره احمدی نژادی میشه.
بله.
بعد خودش و اولمرت و بوش و اینا، این آقای سارکوزی اومد که ایشون هم با اون حرفایی که زد ملقب شد به سارکوزی نژاد. حالا این خانم کلینتون هم نخواسته یاد دور از این جمع باشه.
بله.
که ایشون بعد از این بعد بگیم خانم هیلری کلینتون نژاد.
کاملا اینجوری داده درست همه شد اینجوری هم نژاد شدن.
بله هم نژاد هم اندیشن
درسته. من در هفته های گذشته خب یه بررسی داشتم که جایگاه امنیت کشورهایی رو که خب در جلو جبهه قرار گرفتن در خاورمیانه مخصوصا افغانستان و عراق رو بررسی کردم.
بله.
در صحبتم امروز با اجازه شما علاقه دارم که جایگاه و اهمیت کشور فلسطین رو عزیز رادیو آزادگان در میان بذارم.
بله حتما. جان فایزه بینم یک مقدارم میخواستم لطف کنید در شایدم در همین محدوده این گفتگو بگنجه که یه مقدارم باز فضای جنگ و تجاوز بر علیه ایران باز زیادتر داره میشه. میخواستم در همین مورد هم اگر میشه مقدار توضیح بدم.
بله حتما. اونم صحبت میکنیم رابطه داره با همین صحبت من.
بله.
در مورد فلسطین این که در آخر صحبتم اون هم اشاره میکنیم که دوباره در این دو هفته گذشته مثلا تبل جنگ شروع شده به زدن.
بله.
و اینجا و اونجا هم فعالین سیاسی هم مقامات دولتی آمریکا از وقوع جنگ علیه ایران حمله به ایران صحبت میکنن.
خواهش میکنم بفهمی.
از شبت که من در مورد دو کشور در هفته گذشته صحبت کردم، یکی افغانستان بود یکی عراق، گفتم که اینا جزء کشورهای جلو جبهه محسوب میشن در پروژه جهانی آمریکا که هر دو کشور مورد هجوم و تخریب قرار گرفتن و عملا هم بالکانیزه شدن، یعنی تجزیه شدن. این روز علاقه دارم به کشورهایی از جلو جبهه اشاره بکنم که این کشورها هنوز مورد هجوم قرار نگرفتن ولی با خطر هجوم و تخریب و یا تجزیه و بالکانیزه شدن روبرو هستند. اینا را بررسی بکنم که مسلمان فلسطین، ایران، سوریه، لبنان و حتی پاکستان در این رده از کشورها قرار میگیره که مورد هجوم قرار نگرفتن ولی امکان خطر هجوم و تخریب و تجزیه و بالکانیزه شدن این کشورها وجود داره.
بله.
اینا رو پردازم. این که در واقع تکیه رو میذارم روی فلسطین.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
من این صحبتی که حالا با شنوندگان عزیز رادیو آزادگان میکنم به صورت به زبان انگلیسی به یک گروه کوچکی از سوسیالیست های آمریکایی شهر واشنگتن که عمدتا خوانندگان مانکلر ریویو هستند با اونها در میان گذاشتم و صحبت کردم. اینو به صورت فارسی برگردوندم که اینجا روخانی میکنم که در واقع سلیم باشم با شنوندگان رادیو آزادگان.
لطفاً.